أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه 5 تیر ماه 1402 و هفتم ذیحجه الحرام 1444، 26 ژوئن 2023، درس 166، فقه ارزیابی، ارزیابی های غیر مجاز، ارزیابی های فکری، عقلی و هوش، هوشی نامتعارف و ایجاد کننده اختلال در قوه عقلانی. این هم یه مرسده هست. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن عثمان النبا عن من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این تصویر گشتن اونجا یک کمی سیستم رو خب مرسله هستش، من ذکره داره. این همه ثقه هستن. این عثمان النبا تو پاورقی هم نوشتیم فرد مجهولیه، یعنی قد همت هید نداره، ولی روایاتی داشت نقل شده که من تو این پاورقی نوشتم در کافی یک سری روایات داره، در ملای احزان الفقی هم داره. مثلا فرض کنید تو این شیخ طوسی مثلا معجم رجال حدیث جایگاهشو داره که روا عن عثمان ابن نبا، که این ابراهیم خزاز ابو ایوب رو که معرفی میکنه، یکی از کسایی که او روایت میکنه عثمان نبا، و خود این ابراهیم ثقه هست. ازن نمیشه او رو خیلی قدحش کرد، مدحی هم نداره، فقط اسامیش هست. بعضی از تحقیقات رجالی مثلا اینجا داره که مثلا کافی جلد 2 شماره 919 روایت داره، تو من لا یحضر الفقیه روایت داره، ولی توثیق صریح نشده. از روایتش برخلاف روایت عمده‌ای که خوندیم صحیح بود، این صحیحه ننوشتیم، بعضی رو نوشتیم صحیحه. حالا اینا یه سلسله روایاتیست که تو کافی هست، باب شدت و ابتلاء المؤمن، که مؤمن شدت ابتلاء و سختی داره. ما الان به 22ش رسیدیم، بعضیاشو بیشتر کمتر، بیشتر دقیقه شاخصی هم داره. حالا اینجا امام صادق علیه السلام میفرماند که ان الله عز و جل یبتل المؤمن به کل بلیت و یمیته به کل میتتن ولا یبتلیه به ذهاب عقلهی، اما ترا ایوب کیفه سلط ابلیس علا مالهی و علا ولدهی و علا اهلهی و علا کل شیء منه ولم یسلط علا عقلهی ترکله لیوحد الله به. خدای عزوجه این انه خودش میتونه قاعده ای رو برسونه. خدای عزوجل مؤمن رو، نه کافر رو، مؤمن رو که داره ایمان هست، به هر بلایی دوچار میکنه و به هر مرگی میمیرانه. مثلا با سر بریدن، مثلا امام حسین سرش بریده شد، یا مثلا امیرالمومنین ضربه خورد. حضرت زکریا مثلا عره شد، اینا مرگ هست. ولا یبتلیه به ذهاب عقله، یه خط قرمزی هست که به زوال و ذهاب عقل هیچ وقت مؤمن مبتلا نمیشه. آیا نمیبینی که ایوب نمونه خیلی کاملی است که جسمش کلن دیگه از کار افتاد، مالش هم از کار افتاد، بچه هاش هم فوت کردن، تقریبا مثل این آقای زکزاکی شد، 6 تا بچهش کشتن، چشم خودش هم مجروح شد، دیگه داشت میرفت از این بیمارستان به اون بیمارستان، زندان ها، عفونت ها. حالا بلا تشبیه، خب اینم بس خودش یک روحانی بود. خب پیامبر هم بعد سلطه یعنی مسلط کرده شد ابلیس توسط خدا یا به یه شکل دیگه. گو مسنی شیطان، خود تو قرآن داره مسنی شیطان به نصب و عذاب. یه شیطان یه بیماری داره که خیلی مرضه، نصب یعنی رنج داره و شکنجه داره، بر مالش هم خب کل ثروتش هم رفت، ولدش یعنی کل خانوادهش، زنش هم همینطور جدا شد و رفت و یا اومد، و بر همه ابعاد وجودیش شیطان مسلط شد. حالا این ابلیس مسلط شد، ممکنه مثلا بگیم که بیمار شد، مثلا بیماری ها برون سلطه، گرفتاری ها. حالا کی مسلطش کرد؟ چون این بر مجهول اینجا نوشته، خدا مسلط کرد امتحانی یا اینکه محیط اقتضا کرد؟ چجوری میشه شیطان مسلط بشه؟ تو پاورقی شارحین نکات زیبایی دارن که میگه شیطان نگفته که من بر همه، اینجا تو اینجا نوشته که من بر همه بندگانت سلطه پیدا میکنم. بعد خداوند فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. بعد چطور تو این روایت میگه سلطه؟ این پارادوکس رو اصطلاحا خواستن حل کنن که چطور میشه قرآن میگه عبادی، خب اینم که بنده هاش بود، وذکر عبدنا ایوب، نه اینکه بعد از این تازه عبد شد، بعد از این شد صابر، گفت وجدناه صابرا، قبلش عبد بود، نعم العبد بود، حتی عبد بود شد نعم العبد، یعنی عبد بود. بعد اینو توضیح میدن که آدم میگه این خب زیلش هم آورده که الا من اتبعک من الغاوین، بندگان من رو تو سلطان سلطه نداری. این استثناء از چیه؟ الا من اتبعک، حالا این بحث کلامیه، خیلی بحث ما ربطی نداره، ولی در این حال یه شبهه رو برطرف میکنه. میگه همه آیاتی که وارد شد در قصه سجده آدم دلالت میکنه که ابلیس شأنش اغوا و اذلاله که مقابل هدایته. اغوا و اذلال از امور قلبی هستن نه بدنی، از سلطه او سلطه قالبی بوده نه قلبی، نتونست بر قلب و عقل و جوانه او نتونست سلطه پیدا کنه. این آیه میگه تو نمیتونی، تو که اغواگری و مضل هستی، بر بندگان من سلطه نخواهی داشت. از ایوب هم همینطور بود، نتونستیم بر عقلش و قلبش سلطه پیدا کنه. جسمش بالاخره امام حسین هم بدنش تکه تکه شد، چی شد؟ جسمش مشکل پیدا کرد، بدتر از ایوب سر بریده شد. ولی آخرش رزم به رضا کیشو گفت و رزم به قضارم گفت. پس نشون میده که این سلطه تو پیدا نمی کنی، یعنی سلطه اقوایی و سلطه ازلالی. مثلا آمریکا مثلا ما فشار میاره، خب واقعا خسارت وارد میکنه به مالی، اقتصادی، اجتماعی، ولی به اراده ما نتونست مثلا سلطه پیدا کنه. آخر اراده این جمع چربید بر اراده او. اینجا هم یه چیزی شبیه که میگه خیلی نگران نباشید، میگه لیس انه لیس سلطان، لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اینجا گفت عبادی، اینجا میگه آمنو. پس ایوب هم عبد بود، ایمانم داشت، متوکلم بود، هیچ مشکلی تو این زمینش شیطان نتونست پیدا کنه. اون انیمیشنش رو نشون میداد، شیطان میامد بالا سرش هر کاری میکرد اینو بگو حالا یکم از خدا برگرد زود سلامتی تو برمیگردم. این نشون میده شیطان میتونه رو جسم اثر کنه، با بیماری، با آسیب. حالا آیه خارج از اراده خدا میشه نمیشه که مفروشی بحثیست. یعنی خداوند امتحانش رو از این طریق میکنه، حتی شیطان هم که مسلط میشه باز آزمایش به خدا نسبت داده میشه. این هم خودش یک نکته ایه. بعد ایشون میگه ایمان هو العبودیه و توکل از لوازم عبودیت، اما اجسام العباد جسم ها و ما یلحق بها و لیست به معمونه ان کیدهی و مکرهی. اونا رو میتونه بیاره. بالاخره پیامبران مسموم شد، امام ها مسموم میشدن، میافتادن جسمشون، دیگرشون میگفت دیگرم پاره پاره شد، فلان شد، تشت میارن. توی تفسیر هست میگه اینا نباید منفور بشه، حتی جسمشون هم به مقداری باشه، چون پیامبر باید محبوب باشه. و القیت علیک محبتا منی، محبوبیتش تو مردم نباید بیفته. از جسمم تا یه حدودی میتونه، اون حالا یه بحث دیگه است. تزا جسم میتونه در کید و مکر قرار بگیره که شیطان عبد مؤمن رو فی غیر عقله و ایمانه من جسم و مالن او ولدن او نحو ذالک میتونه بیاد. خب مثلا حضرت زهرا مثلا فرض کنید داستان در و سینی و لگد، خب اینا یه حرکتش چیزی بود دیگه، شیطانی بود. خب جسم آسیب دید، مسمار رو بعدم بیمار رو بعدم که شهید شد. پس شیطان میتونه بر جسم مسلطش، ولی آیا ایمان رو برداشت؟ نه. ایزا هست، اما ماورا از ذلک فلا. از اینجا ظاهر میشود که این عبادی مشعر به علیته، تعلیق حکم بر وصف، یعنی این عبودیت علت اینه که تو بر اونها سلطان نداری. این عدم سلطه به خاطر که یه حکمی هست میگه بر عباد سلطه نداری و الان بر کسانی که زمینه دارن فریب میخورن میتونی. میگه و اتخذ شیطان لامره ملاکا و اتخذ هم له اشراقا. اونا کسایی که قلبشون رو تخم خطبه هست که بازه و فرخه، یا تخم میذاره جوجه میکنه کم کم عوضشون. پس این روایت از این جهت خوبه که ارزیابی ها ما میخوایم برداشت کنیم، لحاظ فقهی که مجازه آدم های خوب و مؤمن و برجسته و نه آدم هایی که از خط خارجن. حتی نخبگان رو هم میشه ارزیابی کرد، به سختی انداخت تا جوهرشون نشون داده بشه که الان مصداقش کارشناسی میخواد، ولی یه خط قرمزی داره که به عقلشون آسیب نرسه. این عقل اینجا میتونه کانونی باشه از جوانه، نه فقط عقل مصطلح، که مثلا یه جوارحی دارن یه جوانهی دارن، جوانهشون مثلا فرض کنیم بگیم که نمادش عقل هست، دوزه اینجا نکته جالبش اینه که اولا میگه الله، حالا اونجا گفت شیطان، ان الله یبتلی المؤمن بکل ولیه، یه مرگ و حیات سختی رو ایجاد میکنه، مرگش هم گاهی مثلا یه کسی بد میمیره، مثلا له میشه تو ماشینی یا میره تو بیمارستان، چقدر میمونه. آدم خیلی خوبی هم هست، یعنی میبینید که درد و رنج میکشه، پاش قطع میشه، چی میشه. بعد اما ترا ایوب کیفه سلط ابلیس سلطنه، اول کبرا رو میگه بعد صغرا رو. اینجا بر معمولا اول صغرا رو میگم بعد کبرا، اینجا اول کبراست بعد صغراست. مثلا اول ان الله رو میگه بعد میاد میگه مثلا یک صغرا و یک مصداق اما ترا ایوب. پس ما اول قاعده رو گفت، کبرا رو گفت که مؤمن رو الله جز میکنه، بعد نمیگه کیف سلطا، میگیدم تعجبه، میگه سلطا ابلیس. خب بعد میتونست بگه خدا او رو مسلط کرد، بعد احترام کرد به خدا، مثل ادبیات هست خدا رو خلاصه کمی حریمش رو حفظ کرد، گفت سلطا ابلیس الان ماله. حالا خب فاعلش کی هست؟ مثلا بگیم محیط اجتماع، مثلا میگه محیط سازمان. بعد میگه بر همه چیش مسلط شد، حالا کل شیء من دیگه چی داشت دیگه. خب مثلا تو بعضی از تفاسیر نمیشتن کرم رو بدنش بود، بعضی گفتن اصلا محال باشه چون نفرت میاره. حالا خب دیگه به جایی رسید که منزوی شد، حتی خانومش هم که عهدی داشت شکست، که بعد اون داستان ضرب صد ضرب شلاق و بعد اونا پیش اومد که دید خانم
سلطه،
یعنی این گرفتاری های شیطانیست، شیطان بزرگ آمریکا یا کوچیک، یا شیطان کوچیک ابلیس. حالا همین داستان اوکراین رو شیطان درست میکنه، مثلا یه کاری میکنن اون عصبانی میشه، این حمله کنه، این چی بشه، اون چی بشه. خب امنیت ما هم مهمه، چی هست؟ به حال ما یه منطقه مؤمن هستیم، نظام ما و ما هم سلطه داره تا یه حدودی، ولی اراده ما رو نتونست بسکنه. بعد ولم یسلط، دوباره میگه مسلط نشد. حالا این اعراب ها رو مثلا پیرایش کردن، یا واقعا این آقای عثمان، این امن زکره هم گفت معلوم نشده کی بوده، از مرسله است این فردی که این سلطه گفته یا سلط گفته، اسمش هم معلوم نیست. این امن زکره از این روی ضعیفه، ولی خب حالا نکته قشنگی داره که شارحین هم بهش پرداختن.
پنج دقیقه دیگه میرسه، پنج شش دقیقه دیگه،
پنج دقیقه دیگه گفتن راننده
میرسه.
خب پس ما این تمامش کنیم زود، الان که هنوز هشت و نیم نشد دیگه. شد؟ نه ایشون گفت من نیم ساعت زودتر میام، دیشب گفتن اون آقا هشت و نیم رد شده؟
سی و چهار
درسته. امروز اصلا همه برنامه های ما چیز شد، صندلی ها و بعد همه چیز با هم. خب پس ما یه وجه استدلالی داریم که این مرسله ظهور داره در این که حالا ارزیابی نباید به قوه عقلانی ارزیابی شونده آسیب بزن. حالا ما یه پاورقی علمی هم آوردیم که ذهاب عقل به چیه، که اون حال بعد یه خطش اینه که زوال عقل بهش میگن دمانس یا خرد سودگی. خرد سودگی یعنی خرد را میساید، خر سودگی نیست. در پزشکی و روان پزشکی اختلال مزمن و گاهی حاد فرایندهای روانی زوال عصبی پیش رونده بوده که با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی. دیدیم جو بایدن اینجوری میکنه، هیچ که نیست یه نمونه شیطان حسابی بهش مسلط شده بر جواره ها جوانه. مثلا میگه چطوری؟ میگه اصلا کسی نیست اینجا. میگه موقعیت ها رو نمیشناسه، حافظش هم اختلال پیدا میکنه. به معاونش میگه رئیس جمهور خانم هریس بود و داوری هم نمیتونه بکنه، اندیشه هم نمیتونه بکنه. این حالا آلزایمر بالاتر دیگه، زوال عقله. شایع‌ترین زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر هست. حالا ما میگیم که مثلا تو ارزیابی هر نوع تستی بکنید، تست هوش، تست فلان، تست فلان، ولی یه خط قرمزی داره که منجر نشه یه ارزیابی شونده یه قاطی کنه. مثلا میگه نخواستیم دیوونه بشه. دیدیم بعضی خیلی فشار که میاد. ما توی پایان نامه بودیم، بعد این آقای که بود افتخاری یا اون معاونه میگه یه طلبه ما دیوانه شد. پنج بار گفتم برو بیا، خب ارزیابیش خواستم بکنم. پنج بار برو شما بود، بعد میگه پرونده پاره کرد یه برگش این برگ. نخواستم اصلا، هیچی نمیخوام، یه قاطی کردیه. تو دادگاه هم همینطوره، تا این طرف نه بالا خوش پرت میکنه پنیم. تو بانک های میشه وام ندادن چی میشه. یعنی این امکانش هست که فشار زیاد عقل رو پیز کنه. نه مثلا ضربه مغزی، اختلال حافظه، جنون، آلزایمر، گیجی، فراموشی میتونه در تست های هوش. این چی میگه؟ یعنی تست های هوش اخیراً مصاحبه میکنم، فکرم تو بنیاد هم هست، میخواد بگیرن IQ یه اسمی خاصی دیگه هم داره، چیزی هست که خوش میخوره. اینه که تو کنکور هست، کنکور هم همینطوره. این میتونه یه خط قرمز رو ایجاد کنه. استرس های زیاد ممکنه اختلال ایجاد کنه تو ذهن. تست های راستی آزمایی طرف یه اون اصلا قاطی میکنه، دوچار افت در قدرت تحلیل و اینا پیدا میکنه. در قوه مفکره نباید بیماری های صدر و سر و این ارزیابی ها ممنوع و نامشروع، دارای مفسده است، مفسده عقیدتی، مفسده عبادتی. هر جا مفسده میاد حرمت میاد، چون ملاک حرمت مفسده است. خب اینا مفسده است دیگه، طرف اصلا قاطیش کنه. این شکنجه هم که میتونه آقای اکبر زاده است بکنم رفتن در زدن. اینا هم که شکنجه میکردن سعی میکردن که به عقل طرف مشکل پیدا نکنه. سوزن میذاشتن زیر ناخونش، چی جسمشون اذیت میکردن، ولی به شرطی که سالم بمونن. که میاد بیرون مثلا از حقوق بشر میامدن میگفتن که سالمشون چی میگید، تازه جسم هم مراعات میکردن. بعد جالبه میگه عقل باعث توحید، لیوحد الله، عقلشو از بین نبرد تا توحیدش رو بین داره. توحید هم میگن اصول دین بر اساس تحقیقه، نه بر اساس تقلید. لذا عقل رو اگر بین ببرید مفسده عقیدتی هم وارد میکنید، طرف ممکنه اصلا بگه خدا نیست. اگر ارزیابی سخت منجر به زوال و قدرت استدلال بشه و نتونه توحید را که از اصول دینی و مبانی تحقیقی غیر تقلیدی است اثبات کنه، بهش ایمان بیاره، به انحرافات کفرآمیز و شرک‌آلود برسه. مثل اینه که فقیر میشن زیاد یعنی به کفر میرسن، کاد الفقر ان یکون کفرا، سفرش هیچی نیست، زن و بچهش فلان، یه قاطی میشه، منجر به مفسده عظیمه و تامه است. زیرا ان شرک شرک لظلم عظیم، خداوندم ظلام نیست. لذا کسی رو به شرک کشوندن از باب مقدمه حرام حرام میشه. یعنی شما بیاد هر یک کاری کنید او قاطی کنه، خب این کار شما سبب اون کاره. اینم بود فقهیش که ما اگه مفسده ای رو جای اثبات کنیم احکام تکلیف میاد روش بار میشه. لذا ارزیابی شدید فکری هوشی عقلی نباید به این مفاسد منجر بشه و ارزیابی ممنوع میشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.